آقای یوسف دلیلی که سوال میکنم اینه که من یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم خیلی بهمون چیزای مختلف میدادن که حفظ بکنیم.
بله.
بعد نمیدونم آیا کمک میکنه به
معمولا کمک میکنه. ببینید خاصیت حفظ در چند چیزه، یکی اینکه توجه و تمرکز رو افزایش میده، دوم این که تکرار موضوع ها، البته هرچی در کودکی بیشتر صورت بگیره، کانکشن ها و ارتباطات سیستمای یا درست‌تر سلولای مغزی رو بیشتر به هم مرتبط می‌کنه، به طوری که حتی در یک سال اول اگر یه مادری یا پدری بر سر گهواره فرزندش 5 تا شعر رو روزی یکی دو دفعه بخونه برای مدت 6 ماه، به دلیل تکرار، مخصوصا اگر همه حروف و صداها رو تقریبا در این 5 تا شعر باشه که معمولاً هست، زمینه ای رو فراهم میکنه که تمام خطوط ارتباطی ذهن کودک به هم مرتبط بشه. بنابراین اولا حفظ کردن به خودی خودش با ارزش توجه و تمرکز رو افزایش میده. حفظ کردن خودش یه مجموعه ای از دانش تثبیت شده رو فراهم میکنه. من خاطرم هست که پسر کوچک خوب عزیزم یه مقدار آهنگ های ایرانی رو از چند تا نوار حفظ کرده بود و به نظر من اونا الان مبانی اصلا فارسی حرف زدنشه. علتش هم این هست که اون لغات که به صورت آهنگین می آمد و خواننده‌ای که مورد قبولش بود و دوست داشت و آهنگ او رو تکرار می کرد و حتی خودش هم می خوند، فرض بفرمایید در 5 تا آهنگ یه چیزی نزدیک 600 تا لغت رو تکرار می کرد. دیگه از این بهتر چی؟ یعنی شما به راحتی می توانید 600 تا لغت رو با حالت زیبا و خوب و جالبش در مغز خودتون جا بدید و اصولا یه احساس خوبی هم درباره زبان و درباره این کلمات داشته باشید. من تا خاطرم هست که با یه حالی می خوند که آدم احساس میکرد که مثل این که واقعا مطلب رو میفهمه و این بس اصلا نمیتونست معنی لغت چیه، ولی همونها بعدن به کمکش میاد. ضمناً میدونیم تقریبا بزرگترین مخترعین و مکتشفین دنیا کسانی بودن که در کودکی مقدار زیادی مطالب رو از حفظ داشتن. حالا این که چون خیلی باهوش بودن حفظ هم میکردن یا چون این حفظشون به اون کمک کرده، این مقدار بحث علت و معلولیش میتونه مطرح باشه، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. از اون گذشته اگر من و شما موضوعهای مهم رو حفظ کنیم کمک میکنه، ولی میدونیم بین 6 تا 18 سالگی حتی حفظ جدول مسابقات میتونه به توجه و تمرکز کمک کنه و موجب حتی رشد عقلی بشه. برای اینکه یک کار مهم ذهن این هست که از پراکندگی خودشو دور کنه. مطلبی که خدمتون عرض کردم قبل از پیام یا پیام‌ها این بود که تقویت حافظه اونقدر معنی نداره که رعایت اصول یادگیری و به خاطر سپردنی، و این اصول یادگیری و به خاطر سپردن یکیش که اصل و اساسش این است که من انرژی روانیم رو متوجه و متمرکز میکنم. یعنی کسی که میتونه وقتی که به موضوعی که براش با اهمیت بخواد توجه کنه از خودش و از جهان بیخبر بشه، یعنی شما آنچنان درگیر اون موضوع بشید که خودتون و دیگران رو فراموش کنید، چنین حالتی معناش توجه و تمرکز کامله. در حفظ یه فرد داره تمرین این توجه و تمرکز رو میکنه. بنابراین اگر از یک طرف بدونیم که خود این توجه و تمرکز موجب رشد هوش و عقل میشه، اگر به این نکته توجه داشته باشیم که انرژی روانی ما رو از راه‌های بیراهه به راه اصلی میاندازه، اگر مخصوصا آنچه رو که حفظ میکنیم مطالب جالب و با ارزشی باشه یا حتی ارزش کلامی داشته باشه که زبان رو برای من و شما در بزرگسالی ساده و لذت بخش بکنه، من فکر میکنم یکی از اون کارهایی که باید انجام بشه این است. به طور که حتی برخی از متخصصین پیشنهادشون این هست که بچه ها در دوره اول دبستان حتی جدول ضرب رو تا 100 یا حتی 1000 حفظ کنن. یعنی بدون 749 ضرب در 656 چه میشه؟ درسته که به نظر میرسه که فایده این کار چیه، ولی فایدهش در توجه و تمرکز. درست مثل که شما وقتی دستتون رو پایین و بالا میبرید خب تازه خسته هم میشید، نفس هم میزنید، ولی ارزش یک طرف سلامتی و ورزش و زیبایی بدنتون مطرح است که کاملا میتونه بپوشونه اون ظاهراً بی‌حاصل بودن حرکت رو. بنابراین تقویت حافظه چون هیچ ارگانی یا جزئی در ذهن من شما نیست که اسمش باشه حافظه که من برم اونو تقویت کنم. حافظه معناش این هست که روزی که من میخوام یه مطلبی رو یاد بگیرم، ذهن من آماده باشه که این مطلب رو ببره و اونجا یاد بگیره، اولا بفهمه بعد ثبت کنه. برای اینکه بفهمه و ثبت کنه ابتدا باید موضوع رو بفهمه، دوم باید یه کاغذ سفید داشته باشه در ذهن که روش بنویسه. کسانی که اولا موضوع رو متوجه نمیشن به دلیل اینکه توجه و تمرکز ندارن، دوم میبرن مطلب رو در یه جایی میذارن و بایگانی میکنن که روی مطلب دیگه میافته، معلومه وقتی که بعدن به دنبالش هستن و میخوان اون رو پیدا کنن اون رو پیدا نخواهند کرد. بنابراین حفظ اتفاقا همین کمک رو میکنه که من و شما یه بایگانی نسبتا مرتب و منظمی داشته باشیم و این بایگانی مرتب و منظم با هر سرفصلی که گذاشته شده میتونید بهش مراجعه کنید. بسیاری از آدمایی رو که شما باهوش میدونید، که البته حافظه یه جزء مهم هوش هست، باهوش میدونید و یا حافظه خوب میدونید، فقط کسانی هستن که دسترسی به همه اطلاعات ذهنشون دارن. یعنی شما فرض بفرمایید به یه مؤسسه تشریف ببرید که پرونده مثلا 1000 تا مریض رو به صورت آلفابت داره و با رنگ‌های مشخص و به صورتی کاملا خانا اونجا گذاشته. بنابراین وقتی شما تشریف برید در یه مدت کوتاهی که برخ از وقت به 1 دقیقه حتما نمیرسه، پرونده شما رو که مال 5 سال قبل بیرون میاره. اما یه مؤسسه دیگر رو تصور بکنید که پرونده همه و مخصوصا محتوای پرونده همه رو توی اتاق روی هم ریخته و بنابراین شما سراغ اون میرید و میخواید پرونده خودتون رو پیدا کنید. برخ از وقت ممکنه بعد از 5 دقیقه، برخ از وقت بعد از 5 ساعت هم پیداش نمیکنید. تفاوت ذهن مرتب و منظم و نامنظم همین جاست. حفظ کردن آرامش و امنیت در کودکی زمینه رو فراهم میکنه که افراد در این زمینه بتونن اون فایل کابینت و یا اون بایگانی درست خوب رو داشته باشن و در نتیجه بتونن به راحتی بهش مراجعه کنن. معلومه که بعد از یه مدتی وقتی که شما فرض کنید در یه زمینه آگاهی و تخصصی پیدا می‌کنید، حضور و وجود اون آگاهی و دانایی است که مطلب تازه رو به راحتی برای شما نگه می‌داره، ولی که می‌دونه جاش کجاست. به همین جهت است که فرض بفرمایید افرادی هستند که در یه زمینه تخصصی دارن، فرض کنید در اقتصاد یا روانشناسی، و حالا اگر یه کتاب تازه رو بخونن، حتی 7 موضوع جالبی که درش هست رو نه تنها میدونن کجاست، میدونن در کدام فصله، با وجودی که سنشون ممکنه 60 سال باشه. علتش هم این هست که چنین افرادی ماجرای ذهنشون و آگاهی قبلی کمک میکنه که مطلب رو سر جای خودش بذارن و میدونیم تقریبا تا 65 یا 70 کاهش چندانی یا اصلا کاهشی در جهت حافظه صورت نمیگیره. بنابراین کسانی که در سن 40 سالگی میگن من دیگه نمیتونم یاد بگیرم، کسانی هستن که 1 موضوع خارجی براشون جالب نیست که همه انرژی روانیشون رو مصرف کنن، 2 اصولا انرژی روانیشون اصلا به هیچ موضوعی نمیرسه چون قبلا پخش شده و این ور اون ور رفته، 3 با تمام وجودشون مایل به فهمیدن نیستن چون اون رو نوعی اجبار میدونن و اون اشتیاق و شور و شوق برای خواندن یا یاد گرفتن رو از دست دادن، 4 موضوعهای مهم دیگری در زندگیشون مطرح است که وسط این آموختن سراغ اونها میرن و بنابراین درست مانند هم کسی میمونه که عرض کردم که پرونده تازه رو میاره وسط پرونده های دیگه رها میکنه و معلومه که بعدن نمیتونه پیداش کنه. اما یه عیب دیگه این ماجرا داره و اون این هست که کسی که ذهن مرتب و منظمی نداره متاسفانه زندگی مرتب و منظمی هم نداره و این نظم و ترتیب بیرونی در بسیاری از موارد نشان دهنده نظم و ترتیب درونی است. یعنی فردی که از یک نوع انضباط و نظم درونی و ترتیب داخلی برخورداره، وقتی هم که شما تو اتومبیلش میرید یا تو خانهش میرید یا محیط کارش میرید یا اون چیزی که براش مهمه، از یه نظمی برخورداره. قصد من اون آدمای وسواسی نیستن که به دلیل وحشت همه چیز رو مرتب میکنن یا یه چیزایی که مهمه رو مرتب میکنن ولی از بقیه کارا دست برمیدارن. یعنی شما میبینید این فرد وقتی که به غذاش میرسه، ورزشش میرسه، روابطش میرسه، دوستانش میرسه، کتابش میرسه، مسائل مالیش میرسه، فعالیت‌های اجتماعیش میرسه، ارتباطات خانوادگیش که میرسه، به نوعی اونا رو تنظیم میکنه و وقت برای همه داره. و حالا اینکه یه آدم هستن که همیشه در حالت امرجنسی و اضطراری زندگی میکنن، یعنی یه کاری رو نمیکنن حالا باید برن سراغش، علت چمین است که این نیرو رو به درستی تقسیم نمیکنن و انرژی فراوونی رو هدر میدن. این درست مانند یه رودخانه میمونه، یا رودخانه که نه، یه آبی که از کوهساری سرازیر میشه و همینجوری میاد پایین و فایده نداره. و اگر شما این رو در یه کانالی بگذارید و مخصوصا اگر اینقدر زیاده یه سدی جلوش ببندید و به میل خودتون و به اندازه‌ای که احتیاج دارید در مسیر مشخصی اون رو هدایت کنید، شما میتونید از تمام خطرات یه سیل و یا ریختن آب جلوگیری کنید، در این حال بهترین استفاده رو در کشاورزی یا آب آشامیدنی ازش بهره گیری کنید. این ماجرای ذهن انسانی است که انسان رو در اون قله کوهی تصور کنید که صدها چشمه از صدها جای اون بیرون میزنه. حالا اگر شما این پراکندگی رو همین گونه نگه دارید و تقویت کنید، خب هر کدوم از اینا یه مقدار شیار عمیق رو به وجود میاره، اما احتمالاً یک اجتماعی از اونها رو و یا ترکیبی از اونها رو فراهم نمی‌کنه. به همین جهت است که اصولاً تقویت حافظه از طریق توجه و تمرکز و حفظ کردن کمک میکنه، ولی یه چیزی که بیش از همه میتونه به همه اینها کمک کنه فقط مطالعه است. خواندن، آن هم خواندنی که در وقت خواندن ما تماما در اون کتاب میمونیم. بنده خودم اگر یه کتابی رو بردارم وقتی میخونم واقعا از دوربر خودم به مقدار زیادی غافل میشم، و اگر احتمالاً مطلبی به ذهنم اومد یا کاری باید بکنم کتاب رو میبندم، اون رو انجام میدم، دوباره برمیگردم سر کتاب. حالا افرادی هستن که در حالی که کتاب دارن میخونن، تلویزیون هم میبینن، در این حال کارهای دیگه هم میکنن، درسته که انرژیشون رو پخش میکنن و شاید کتاب اونقدر عمقی و اهمیتی نداره که میشه با نصف انرژی هم رفت سراغش، ولی خطری که این افراد رو تهدید می‌کنه که آهسته آهسته این پراکندگی ذهن و کاهش انرژی و کمتر شدن توجه و تمرکز اونا رو به جایی میرسونه که در 40 سالگی حالا خواندن کتاب دردآور و رنج‌آوره، مطالبم به ذهنشون نمیمونه، خاطرات گذشته رو هم نمیتونن به راحتی به یاد بیارن. بنابراین یه اصولی در یادگیری هست، لرنینگ، که به این ماجرا کمک میکنه، و الا کنفرانس ها و کلاس های تقویت حافظه غالب اوقات یه توصیه های سطحی گذراست که چون با زندگی خود فرد و بقیه اونقدر ارتباطی نداره، خیلی زودم اون تکنیک ها به نظر من فراموش میشه و همه ادعاهای مربوطه به اونم برای یه عده‌ای برای یه مدت کوتاهی کار میکنه و بعد آهسته آهسته مثل یخیست که بالاخره در این لیوان آب گرم وجود ما آب میشه و میره کنار و ما دو مرتبه برمیگردیم به همون حال قبلی، احتمالاً فقط یه ذره درجه حرارت وجود ما رو به خاطر اون یخ کم کرده. به همین جهت است که من فکر میکنم حتی همون کاری که الان اشاره فرمودید در خصوص فرزندتون که میشینن و با یه نظمی یه کاری رو که همه میکنن با هم میکنن و یه توجه و تمرکزی روش میذارن، گرچه از ذره ناظر خارجی ممکنه حوصله سربرنده باشه، ولی اگر خود بچه باش نسبتاً راقب و مایل هست، من فکر نمی کنم باید کاری به کارش داشت. برای خوشحال شما با صحبت کردم.